بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بس درباره این بود که مقبوز به عقد فاسد زمان داره و دلیل این زمان قاعده کلو ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، دلیلش این قاعده بود. و چون این قاعده با این عبارت توی روایات ذکر نشده، باید این قاعده را از موارد مختلف استیاده کرد، یعنی تو موارد مختلف بگردیم ببینیم که کجا مؤید یا شاهدی بر این قاعده وجود داره. نه نمیشه اینجا سیاق. خب بله، اما سیاق شرطش اینه که اون چند جمله با هم نازل بشن، با هم وارد بشن. مرحوم آیت الله خویی فرموده که مهمترین دلیل این قاعده سیره عقلاست. عقلا بنایشون بر این است که اگر کسی مسلط بشود بر مال مردم و این تسلط غیر مجانی باشه، اقدام بر مال مردم به زمینه تسلط و استیلا باعث زمان می شود و مردم حکم به زمان می کنند، شارع هم از چنین سیره ای رد نکرده و نفس عدم رد کفایت می کند برای ممضا بودن این سیره. یعنی لازم نیست شارع سیره رو تأیید بکنه، همین که رد نکرده همین کفایت میکنه. این فرمایش آیت الله خویه. افرادی هم مثل آیت الله مکارم یا آیت الله سبحانی، این بزرگواران هم تو کتاباشو فرمودند که مهمترین دلیل قاعده زمان همین سیره عقلایی است. همونطوری که هر حکمی که مورد سیره عقلا بود اگر رد نشده بود میپذیریم، اینجا هم یکی از اون موارد. خب اشکالش چیه؟ حکم به زمان، حکم به زمان. چرا نیست؟ همین که این طرف رو میگویند که زامن است، مال رو ازش بگیرید نداد زندانش کنید، این عمل چه به قیمت مسمى، به چه دلیل؟ وقتی میگه که معامله باطله، میگه اون پولی که گفتگو کردیم اون که اصلا هیچی. الان که مردم بیشتر اینطوری، حتی معاملاتی هم که درست باشه بازم به مسمى حاضر نیستن، به مثل قیمت واقعی ملتزم میشند، تا چه برسه به اون که عقیده فاسد باشه. توی فاسد هم نمیرن روی مسمى، میرن روی واقعی. الان مثلا کسی معامله میکنه، بعد اون میاد میگه قیمت بازار بیشتر بود یا کمتر بود، اونو میخوام. متعارف مردم اینجوریه. این تو این کتاب های فقهی یا اصولی ما نیست، ولی یه چیز مسلمی بوده پیش آقای جواب فرمایش شما ها. ایشون میفرماد که این که حکم میکنن به زمان تو هیچ کتابی نوشته نشده یا توی جایی نیست. قبول دارم هیچ چه نوشته نشده، ولی ما یک قوانینی داریم مکتوب، یه قوانینی داریم غیر مکتوب. قانونهای غیر مکتوب قوی ترن از قانونهای مکتوب. مثلا فرض کنید الان حقوقی که تو کشور ما هست یا قانونی که هست، اونیه که مجلس تصویب میکنه و مینویسه. اما خیلی از کشورها مثلا قانونشون کامن لاوه. بر اساس باورها قانون وضع میکنند، بر اساس باورها، نه بر اساس مکتوبات. بسیاری از کشورها اینجوره، مثلا تو هندوستان اینطوریه، تو انگلستان اینجوره. الان من و شما به صورت ناخواسته هم به قانونهای نانوشته بیشتر ملتزمیم تا به قانون های نوشته. قانون نوشته ما اینه که هر کس به هر کی میرسه سلام بکنه. خیلی ها سلام نمی کنند. قانون نانوشته ما اینه که از درکی میخواید برید احترام کنید، بگید بفرمایید. قانون نانوشته هیچ جایی نوشته نشده، ولی به این بیشتر ملتزم. کسی هم که رعایت نکنه تو ذهنمون اینه که این خلاف کرده. از اینجور قانون های نانوشته. این زمان جز قانون های نانوشته است. نه ببینید، لازم نیست فعل بگید، بس مبالغ از ذهنیت مردم، نه از عملش. شاید اصلا هیچ عملی هم نباشه، چرا نیست؟ همون ذهنیت، این باوری که باور عمومیه. چرا است؟ سیره اغلا که لازم نیست فعل باشه، گاهی قول است، گاهی فعل است، گاهی تقریر است، گاهی یک باور عمومیه. این همه سیره میشه. بعضی وقتا میگفتن که سیره عبارت است از روش یا متد. روش و متد اصلا عمل نیست که. این فرمایش آیت الله خویی. بله آره میشه اینجوری. بله آره. اما مثلا به هر حال قانون نانوشته پشتوانش عمل هزار ساله است، ولذا اعتبارش بیشتر است از قانون نوشته. قانون نوشته با یه رأی گیری تصویب میشه، هم یه لحظه آره یا نه. اما قانون نانوشته تصویبش یک پشتوانه هزار ساله میخواد، ولذا اعتبارش بیشتره. بلکه این استدلال ذکر شده فکر میکنم درست نیست، به خاطر این که اولا سیر یک دلیل لبی است و باید به قدر متیقن اون تمسک بشود. مضافاً بر اون که سیر زبان نداره، مثل عمل، چون زبان نداره هیچ وقت اطلاق ندارد. سیره فقط اصل جواز را اثبات میکنه، نه وجوب را. مثلا فرض کنید دفن میت رو به قبله، مرده رو باید رو به قبله دفن کرد، این هیچ دلیلی غیر از سیره نداره. آیا میشه از سیره استفاده کنیم که واجب است میت را رو به قبله دفن کنند، یا اینکه سیره مسلمان ها بر اینه که میت را رو به قبله دفن میکنند؟ چون سیره بر اینه که رو به قبله دفن میکنن، معلوم میشه دفن رو به قبله جایزه، و اگر کسی رو به قبله دفن بکنه بری و ذمه میشود. اما اگر که رو به قبله دفن نکردیم، آیا کار حرامی مرتکب شدیم؟ این دیگه دلیلی نداره. فقط میتونیم بگوییم اگر میت رو به قبله دفن نشود، شک داریم در براءت ذمه. نمیدونیم بری و ذمه شدیم یا نشدیم، و اصل عدم براءت ذمه است. اما این دیگه نتیجهش این نمیشه که بگویید که پس واجب است رو به قبل میت رو دفن کنیم، و این ثابت نمیشه. اگرم خواستیم مسئله رو بنویسیم، باید اینجوری بنویسیم: باید میت رو به قبل دفن شود، نه اینکه بنویسیم واجب است میت رو به قبل دفن شود. نه، فرقش یکی نیست. وقتی میگیم واجب است یعنی خدا گفته، پیغمبر گفته، اما وقتی میگوییم باید یعنی ضرورت داره، اما این ضرورت رو دیگه به خدا نسبت نمیدیم. نه، حکم ظاهری هم نیست، باید حکم ظاهری هم نیست. اصلا در وجوب به خدا و پیغمبر نسبت داده شده، اما وقتی میگوییم باید، من چیزی به خدا و پیغمبر نسبت نمیدم، ولی میگم که این کار انجام بدید تا بری و ذمه بشوید. در ما نحن فی هم اینطوریه. سیره عقلا بر اینه که اگر کسی تسلط پیدا بکند بر یک مال، اینجا عقلا حکم به زمان نمی کند. مثلا فرض کنید کسی پاش خورد به این تسبیح، معلوم هم نیست تسبیح مالکیه، اینجا را الان عقلا نمی گویند زامنه، با اینکه آقایون می خواند از این قاعده اثبات بکنند که هر کس ید بر مال غیر پیدا کرد زامنه، در حال که سیره اینجور موارد رو نمیگیره. یا مثلا اگر کسی ید پیدا کرد بر مال مردم ولی از خود مالک گرفته بود، یعنی مثلا مشتری یه عقد باطلی خوند و مال رو از بایع گرفت. اینجا عقلا حکم به زمان نمی کنند. جایی حکم به زمان می کنند که مشتری مالی را بدون اذن مالک قبض کرده باشه. پس می‌بینید این سیر اخص از مدعای ماست، علاوه بر این که این سیر وجوب را نمی‌فهمونه، فقط می‌فهمونه زمان جایز است. بله، ولی با این بیان همونه، ولی به این بیان. این اشکال اول. اشکال دیگر اینه که نه، اگر کسی ید پیدا کرد بر چیزی که ملک خود نیست به چه دلیل زامنه؟ نه نه لازم نیست. آیا یه دلیل داشته بودیم که مسلم زمانی هست که حالا ما بخوایم دنبالش بگردیم؟ خب نه، ببینید اونجا ما گفتیم که کسی که چیزی را به عقد فاسد بگیره مالک نمیشه. خیلی خوب، حالا این چیزی که آدم مالک نیست اگر گرفت ضامنه یا نه؟ خب زمان به چه دلیل؟ چرا؟ من چیزی رو مالک نیستم، الان این فرش مسجد و من مالک نیستم، اما ضامنش هم نیستم. نه اون، نه اون ضامن نیستید، ضامن نیستید اونطوری. خیلی خوب، خیلی. در حالی که آقایون نمیخوان بگویند که ید قصبی عدوانی اینه که زمان داره، میخوان بگن مطلق ید زمان داره. این آقایون میخوان بگن. اشکال دوم اینه که بله میتونه، اما وجوب زمان اثبات نمیشه دیگه. نه، گفتم از سیره، چون سیره زبان نداره، چون وقتی زبان نداره شما باید حد اقل را بگیرید. اگر دیدید امام معصوم پنیر خورد، معلوم شه پنیر خوردن واجبه یا جایزه یا مستحبه؟ فقط جواز دیگه نمیکن. نه ندید، اصلا بچه شریع یعنی لزوم، بچه شریع یعنی لزوم. نه، سیره عقلا بر اینه که می شود طرف را ضامن کرد. نه که بله. بله، اشکال دومی که به این استدلال هست اینه که قانون، این اشکال دومه ها، قانون کشور ما قانون شرعیه، یعنی این نظام حقوقی که الان فرسون تو ایران یا کلا تو خاورمیانه تو این کشورهای اسلامیه، اینو قانون حقوقیشون دینیست. قانون حقوقی دینی معتقده به زمان تعاقب عیدیس، یعنی میگوید که اگر شما رفتید دم میدون یه چیزی که سرقت بود خریدید، کسی چیزی رو دزدیده بود آورد فروخت به شما، شما خریدید، شما ضامنید. اگر کسی هم از شما خرید باز اونم ضامنه، اگر اونم به کسی دیگه فروخ اونم ضامنه. تعاقب عیدی همشون زمان دارند، یعنی کسی که چیزی رو سرقت کرد اگه به 10 نفر فروخ دست به دست گشت، هر 10 تا ضامنن، هر 10 تا رو طبق قانون کشور ما همشونو میشه گرفت و زندانشون کرد. خب این قانون، قانون ایرانه، اما همه کشورها اینجوری نیستند. کشورهایی که حقوقشون حقوق غیر دینیه، حقوق غیر دینی، یا کشورهایی که کامنلاوند، کامنلاو یعنی حقوق عرفی، مثل انگلستان، یا کشورهایی که حقوقشون حقوق طبیعیه، مثل ایتالیا و رومانی که حقوقشون طبیعی است، و کشورهایی که حقوقشون نظامهای مارکسیستیه یا پوزیتیویستیه. اینجور کشورها قانونشون اینطوریه، میگن اگر کسی چیزی را سرقت کرد ضامنه، اما سارق اگر اون مال را فروخت به مشتری، مشتری دیگه ضامن نیست. سارق چیزی را که میفروشه به مشتری، مشتری دیگه ضامن نیست. صاحب مال باید رجوع کنه به سارق، اگر مال موجود بود پس میگیره، اگر مال رو فروخته بود به مشتری میگن دیگه مال تلف شد، وقتی تلف شد دیگه باید عوضش را پس بگیره. الان بیشتر دنیا قانون اینجوریه، اینا عقلا هستند. کسی که میخواد تمسک کند به سیره عقلا، سیره عقلا سیره مسلمان ها که نیست، سیره عقلا است. سیره عقلا الان اینه، الان طبق این قانونی که بیان کردم دیگه نمیشه گفت هر کس ید پیدا کرد بر مال مردم ضامن است. اینه دیگه نمیشه بگید، چون مشتری ید پیدا کرده ضامنم نیست. مشتری از مشتری باز ید پیدا کرده ضامن هم نیست. این آقایون که فرمودند که با سیر ما اثبات زمان میکنیم، اینا به هر حال قانون ایران و عراق و این کشورهای اسلامی ها دیدند، گفتن سیره عقلا اینه، این سیره متشرع است نه سیره عقلاییه. تو اشیای گم شدم همینجوره، اگر که شما یه چیزی رو گم کردید، کسی پیدا کرد، اون کسی که پیدا کرد باید بیاره به شما بده، نه یا برد فروخت، شما بعد فهمیدید که مثلا دست فلان کسه، اون میگه این رو من از فلانی خریدم به شما نمیدم، شما فقط میتونید از اون یابنده خسارت بگیرید. یعنی میگن همین که سارق مالی رو فروخت تلف شد، شما فقط عوض طلب دارید. نتیجه تا اینجا این شد که قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده به صورت کلی دلیل نداره. پس در بعضی موارد این قاعده درسته، در بعضی موارد نادرسته. آقای آخوند رضوان الله علیه تو حاشیه مکاسب فرموده که بسیاری از قواعد فقهی همین جوریان که به صورت کلی قابل اثبات نیستند. نمیشه. باید تک تک موارد ببینیم کجا زمان دارد کجا زمان ندارد. آره دیگه نیستی. یعنی تک تک موارد باید بری سراغ دلیل، نه سراغ این قاعده. خب این تا اینجا راجع به خود قاعده، پس این قاعده اثبات نشد. ولی حالا شما فرض کنید قاعده ثابت شده، حالا از اینجا به بعد رو فرض ثبوت قاعده میخواییم صحبت بکنیم. نه، چون بحث اموال مردمه، دوران امر بین محضورینه. مطلب بعدی اینه که مرحوم شیخ اینجا فرموده که سری متشرعه که برای نیست، برای نیست. یعنی خدا آقایان هم میدونه فقط سری متشرعه نداره، به نظر فقط سری اقلایی. خب مطلب بعدی اینه که حالا از اینجا به بعد دیگه احکامی که مترتبه بر این قاعده است. اولی مطلبی رو که مرحوم شیخ در مکاسب بیان کرده، بحث مسابقه یا سبق و رمایه، که اگر سبق و رمایه بر اساس یک عقد فاسدی بود، آیا در اونجا می توانیم بگوییم ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده؟ اگر عقد مسابقه عقد صحیحی بود زمان داشت، حالا که عقد فاسدی خونده شده زمان دارد یا ندارد؟ این اولی مسئله یه که مرحوم شیخ بیان کرده. این مسئله حالا خیلی مهمه، ولی حالا خیلی هم نمیشه بحث کرده. بعضی از آقایون که داریم، بعضی از علما بزرگانمون، همیشه هر مسئله رو به صورت جزئی نگاه میکنند. یعنی خود این مسئله رو بحث میکنند، کلمه به کلمه شو، دلیلش و روایتش و اینجوری. بعضی ها اینطوری به فقه نگاه میکنند، بعضی ها هر مسئله رو توی یک نظام کلی نگاه میکنند، یعنی کلی نگرند نه جزئی. یه وقت شما بحث میکنید که سبق و رمایه درسته یا باطله، یه وقت اینجوری بحث میکنید، یه مرتبه اینجوری آدم بحث میکنه دا. یکی از مسلمات و ضروریات دین اسلام اینه که قمار حرام است. قمار به ادله اربعه حرامه. عقد مسابقه یک نوعی قمار بازیه و قمارم مسلم حرامه. اما جنگ و جهاد به قدری برای شارع مقدس مهمه و آمادگی رزمی به قدری مهم است برای شارع که اون قماربازی که مسلم حرام بود، شارع به خاطر اهمیت جهاد دست از اون حکم برداشته. این سه چیزی که مسابقه توش حلاله، اسب دوانی، اسب سواری، تیراندازی و یکی هم شنا، هر سه تا مربوط به جنگ. اسب دوانی و تیراندازی که خب روشنه که مربوط به جنگ، شنا هم مکه و مدینه هر دوتا شهرهایند که نزدیک دریاند، بحر الاحمر یا بحر المیت. و چون در قدیم مکه و مدینه فراوان با یمن جنگی داشتند و یمنی ها هر وقت میخواستند به مکه حمله بکنن از راه دریا میامدن. برای مکه فکر میکنم تا لب دریا شهر مکه ظاهرت 40 کیلومتر فاصله داره، یا مثلا مدینه فاصلش همین خیلی کمه. یا جنگ مکه و مدینه با حبشه بوده و اینه که فیل می آوردند و حمله می کردند به مکه. فیل رو از آفریقا می آوردند دیگه، فیل از آفریقا با کشتی می آوردند حمله می کردند به مکه. این که می گویند شنا جایزه و شنای نوع قمار است، اما جایزه به خاطر اینکه شنا خودش یک ورزش رزمی بود، یه ورزشی بود برای جنگ. بله؟ نه دیم ورزشی که به درد آمادگی جنگ بخوره دا این چه ورزه هرچی اگه این بود که میپذه. نه علت محسوسه نیست، همون که گفتم یک مسئله رو به صورت کلی نگاه بکنیم، ده ها مسئله اینجوری وجود داره دا. گفتم اینو میشه فقط اینا رو گفت. به هر حال برای شارع مسئله جهاد با دشمن و آمادگی برای جهاد به قدری مهمه که از اون حکم دست برداشته. نه حکم ثانوی نیست. اتفاقا من چیزی هم که نوشتم هم بتونم همینو تصریح هم کردم که اینجا بحث حکم اولی و حکم ثانوی نیست، هر دو حکم اولی است. مواردی که حکم ثانوی بر حکم اولی مقدمه یه بحثه، اینجا نه. ما میخواییم اصلا مواردی را بگوییم که شارع یک حکم اولی داره، خودش حکم اولی خودش را با یک حکم اولی دیگر تخصیص زده. بس ضرورت و اضطرار و اینام نیست که حکم ثانوی بشه. قمار همه چه حرامه الا در این سه جا به خاطر جنگ و جهاد. بس تفاوتی این حالا با قیاس اینا حالا بس دیگریه، توی بس تنقیح منات باید مطرح بشه. فعلا عرضم اینه که سبق و رمایه یه نوع قمار بازیه، اما تو سبق و رمای مشکل هم اینه که اون برنده هیچ منفعتی به بازنده نمیرساند، در این حال هم یه طلبی از او داره. برنده هیچ سودی به او نداره. اگر کسی یک عملی رو انجام بدهد و این عمل تبرعی نباشه، مجانی نباشه، اگر با امر شخص دیگر بود، امر کننده زامنه. اگر با امر شخص دیگری نبود، این عمل مجانی حساب میشه. در باب سبق و رمایه اگر که مسبوق، اون عقب مونده، اونی که بازنده، اگر امر کرده بود که مسابقه بدهیم، هر که برنده شد من اینقدر پول میدم، اگر عقدش صحیح باشه زمان داره، اما اگر فاسد بود، چون این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده ثابت نشد، گفتیم این قاعده به صورت اطلاقش دلیل نداره، نتیجه اینه که اگر عقد مسابقه صحیح بود زمان داشت، اگر فاسد باشد زمان ندارد و بازنده میتونه به برنده هیچی ندهد. یعنی در واقع یک نوع استثنایی از قاعده میشه ها. و دلیلش هم همون بود که عرض کردم. خب بله، ولی اگر که عقد صحیح بود زمان داشت، اینجا که فاصله زمان نداره، استثنا از قاعده است دیگه. خود یعنی اگر قاعده درست بود، عرض کردم دیگه، گفتم از اینجا به بعد بحث رو فرض این که قاعده صحیح باشه. اگر قاعده صحیح بود میگه فاصله زمان داره، اما اینجا میگیم نداره. اگر قاعده درست باشه میگوید هر چه عقل فاسد است زمان دارد، چه صحیحش هم دارد. اینجا بالخصوص میگوییم چون منفعتی از سابق به مسبوق نرسیده زمان نداره. نه ندیگه اونجا فتوا دادن شهید اول مقدس اردبیلی، هر دو فتوا دادن که فاصله زمان داره. انشاءالله فردا بحث میکنیم در مواردی که یکی عالم باشد و یکی جاهل، یا کسی از دست دافع بگیره یا کسی خودش برداره.